آفرین میرزا خلیلی هستم. به بخش خبری ساعت 10 رادیو فردا خوش آمدید. کاخ سفید میگوید اوباما دو طرح تازه کنگره در مورد ایران را وتو خواهد کرد. وزیر خارجه آمریکا خواستار ایجاد منطقه پرواز ممنوع بر فراز شمال سوریه شد. وزارت خزانه داری آمریکا مجوز فروش هواپیماهای ایرباس ساخت اروپا و بوئینگ ساخت آمریکا به ایران را صادر کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، کاخ سفید اعلام کرد رئیس جمهوری آمریکا دو طرح تازه کنگره در مورد ایران را وتو خواهد کرد. خبرگزاری فرانسه با تکیه بر بیانیه کاخ سفید می‌افزاید یکی از طرح‌های کنگره با عنوان شفافیت مالی دستگاه رهبری ایران از دولت ایالات متحده می‌خواهد تا به طور آشکار جزئیات مربوط به دخل و خرج دستگاه رهبری ایران را منتشر کند. طرح دوم که عنوان آن منع پرداخت باجهای بیشتر به ایران است، به موضوع پرداخت پول نقد به ایران مربوط می‌شود. بر پایه این گزارش، کاخ سفید طرح دوم یعنی موضوع باج دادن به ایران را غیر واقعی و غیر عاقلانه خوانده و طرح اول یعنی شفافیت مالی دستگاه رهبری ایران را خطری برای برجام می‌داند. طرح اول در کنگره رأی گیری و تصویب شده و رأی گیری در مورد طرح دوم قرار است در روزهای پیش رو انجام شود. جان‌کری وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در نیویورک خواستار ایجاد منطقه پرواز ممنوع بر فراز شمال سوریه در جهت تثبیت آتش بس و رساندن کمک‌های بشر دوستانه شد. وزیر خارجه آمریکا نقض آتش بس سوریه را ضربه بزرگ به تلاش‌ها برای برقراری آرامش در این کشور دانست. به گزارش تارتاس، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه نیز پس از نشست روز چهارشنبه دستیابی به یک راه حل پایدار برای پایان دادن به بحران سوریه را مستلزم از سرگیری مذاکرات میان طرفین درگیر بدون هیچ پیش شرطی دانست. دو شرکت هواپیماسازی ایرباس و بوئینگ روز چهارشنبه اعلام کردند که وزارت خزانه داری آمریکا مجوز فروش هواپیماهای ایرباس ساخت اروپا و هواپیماهای بوئینگ ساخت آمریکا را به ایران صادر کرده است. بنابر گزارش‌ها، در پی تصمیم وزارت خزانه داری آمریکا، شرکت ایرباس مجاز است بخش نخست قراردادی را که پیشتر با ایران به امضا رسانده با تحویل 17 فروند هواپیمای A320 و A330 اجرایی کند. شرکت بوئینگ نیز در مورد فروش 109 فروند هواپیمای مسافربری در حال مذاکره با مقام‌های ایرانی است. ارتش آمریکا میگوید در حال بررسی بقایای راکت پرتاب شده از سوی گروه حکومت اسلامی در عراق است تا مشخص شود این راکت حامل گاز سمی خردل بوده است یا نه. بنابر گزارش‌ها، این راکت روز چهارشنبه در چند صد متری غرب پایگاه هوایی قیاره واقع در شرق عراق فرود آمده است. به گفته مقامات نظامی آمریکا، آزمایش‌های اولیه حاکی از نشانه‌های جزئی از گاز خردل بوده، حالانکه آزمایش‌های بعدی نتیجه منفی را نشان داده است. پیشتر گروه حکومت اسلامی یا داعش در مواردی به استفاده از سلاح‌های شیمیایی متهم شده است. و صدها تن در شهر شارلوت، بزرگترین شهر ایالت کارولینای شمالی در آمریکا، برای دومین شب پیاپی اقدام به تظاهرات کردند که به درگیری‌های خیابانی منجر شد. پلیس شهر شارلوت چهارشنبه شب در رویارویی با تظاهرکنندگان از گاز اشک‌آور و گلوله‌های پلاستیکی استفاده کرد. بنابر گزارش‌ها، درگیری‌ها پس از آن آغاز شد که یک مرد 43 ساله سیاه‌پوست سه‌شنبه این هفته هدف گلوله پلیس قرار گرفت و کشته شد. پلیس گفته است کیس اسکات فرد کشته شده مسلح بوده، اما خانواده این مرد می‌گویند او تنها یک کتاب همراه داشته است. ممنون که در این بخش خبری ما رو همراهی کردید. میتونید سایر خبرها رو از روی وبسایت ما هم پیگیری کنید. radiofarda.com آدرس وبسایت ماست. میتونید با info@radiofarda.com هم با ما در تماس باشید. ساعت 10:30 دقیقه با سرخط خبرها از رادیو همراهتون خواهیم بود.
سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، من صادق سبا هستم. خوش اومدید به برنامه میزبان، برنامه‌ای که در آن هر هفته یک چهره معروف به عنوان میزبان 5 فرد مورد علاقه خود را به یک مهمانی شام دعوت میکنه. مسعود بهنود میزبان این هفته ماست. آقای بهنود یکی از شناخته شده ترین روزنامه‌نگاران ایرانه و بیش از 50 سال سابقه کار داره. چند رمان تاریخی پرفروش هم نوشته، مثل خانوم، امینه و این سه زن. کتاب تاریخ معاصر او از سید ضیاء تا بختیار بارها تجدید چاپ شده. او در دوران جمهوری اسلامی به دلیل فعالیت‌های روزنامه‌نگاریش مدتی را هم در زندان سپری کرده. با وجود این، از روند اصلاح طلبی در ایران و اندیشه‌های محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق حمایت می‌کند. این باعث شده که عده‌ای در خارج از کشور از او انتقاد کنند. آقای بهنود با وجود آنکه حدود 70 سالشه، ولی از سنش خیلی کمتر نشون میده. من اومدم به خونهش در لندن تا با او صحبت کنم. مسعود جان، خیلی خوش اومدی به برنامه. خب پیش از هر چیز لازمه که به من بگی برای مهمانی شام چه کسانی رو دعوت کردی؟
مهمونا: اول سعدی، بعد گوربیدال، بعد احمد شاملو، بعد آقای خاتمی، بعد اگه موافق باشیم مادر بزرگ.
بسیار ترکیب متنوع و جالبیه. حتما دلایل خاصی داری که چرا این افراد دعوت کردی از همین آدمایی که دو دنیا هستن. در ابتدای برنامه میخواستم بپرسم که در مورد موسیقی میخوای چی کار بکنی؟ برای اون شام میخوای چه موسیقی رو پخش کنی؟
ولی چند تا چیز تو آوازم هست، ولی چون باید یه دونه انتخاب بکنم، بذارید بگم که مشهور است در ایران به دل شدگان، کاریست که آقای شجریان کرده و به نظرم کار استثنایی است و این مهمترین چیزی است که با من ارتباط برقرار می‌کنه.
چرا از همه ترانه‌های آقای شجریان این یکی فکر می‌کنی برای تو جالبه؟
باشه میگم. وقتی که زندان بودم، توی انفرادی بودم، صدا برای ما ممنوع شده بود. برای همه، هر کسی اون توی صدا ممنوعه. ماه رمضان بود و این زندانبان که خودش مقید بود و روزه میگرفت و اینا، گاهی اوقات یه لحظه باز میذاشت و من در اونجا این رو شنیدم و این تکون دهنده ترین اتفاقی بود که ممکن بود برای آدمی که مدت ها در سکوت بود بیفته.
ما دل شدگان خواست رو به شیرین پرایین، ما
مهمونایی که انتخاب کردی به نظر من خیلی متنوع و جالبه. سعدی.
بله.
چطور سعدی؟ سعدی چه اهمیتی داره برای تو که در این مهمانی شامتو میخوای حتما باشه؟
من به هیچ زبان دیگه‌ای به اندازه که به زبان فارسی میدونم احاطه ندارم، بلد نیستم طبعا، ولی باور نمی کنم اگر به من گفته باشند که کسی دیگه‌ای در زبان دیگه‌ای کاری که سعدی با این زبان ما کرده است، که یه جوری درد و درمان ماست. چرا میگم درد؟ به خاطر اینکه در این حال این زبان خیلی باز نمیشه، خیلی علمی نمیشه، به خاطر اینکه مثل زبان انگلیسی که تغییر پذیرفته در طول سالها، الان با زبان دورش تکسپیر حرف نمیزنه کسی.
درسته.
ولی ما به زبان سعدی حرف میزنیم و همون زبان جم نخورده، مثل بختک افتاده رو سر هممون. اما یه جاهایی میرسه و یه مرزهایی رو عبور میکنه که به نظرم و به نظر هر کسی که با این زبان کار میکنه، به عنوان حرفه کار میکنه، نه اینکه حرف میزنه، باور نکردنی هستن. یعنی باور نکردنیه وقتی که خودش متوجهه که داره چیکار میکنه، مثل صنعتگریه. یه نمونه کوچولو بگم. آدمی که هر آن چه گفته است، بیت الغزله، یه جایی خودش به یه سوال کننده جواب سوال داره میده، به اون میگه حالا یه جوابی بهت بدم که خلاصه از هوش بیهوشی. بعد میگه دیو بگریزد از آن خانه که قرآن خوانند. میدونید که این رو عیناً و کامل حافظ 100 سال بعد از اون برداشته و تو غزل خودش به کار برده و ما هم بیشتر غزل حافظ یادمونه، ولی در اسم سعدی است. شما فقط به این دقت کنید، این جمله رو با 5 تا حرف و 5 تا واژه وقتی بذارین جلوی آدم دین باوری، معنیش این میشه که قرآن آنچنان اهمیتی داره که اگر توی خونه خونده بشه دیو از اون خونه میره، یعنی پر از پاکی میشه. وقتی به یه کسی میرسه که دین باور نیست تبدیل میشه به یه چیز عجیب غریبی، این آنچنان چیزیست که دیو هم ازش میگریزه. میشه مگه همچین ماجیکی با زبان کرد تا این اندازه؟ و از این باید فراغون داره و واقعا استثنایی.
بسیار خوب، کاملا درک میکنم که چرا میتونه سعدی یکی از کسانی باشه که شما میخواهید به مهمانیش هم دعوت کنید. منم به عنوان یه ژورنالیست زبان ساده و فاخر سعدی رو خیلی ستایش میکنم و خیلی چیزا هم مثل تو ازش یاد گرفتم. گلویدار برای چی؟
گلویدار خب شما میشناسین، شرمندگان ما هم میشناسن. اون امریکاییست که قصه نویس خوبی بود و در این حال از کاراش فیلم هم ساخته شده. برای من چرا او یه آدمیست که دارم میخواد دعوتش کنم اینجا سر میز؟ به خاطر اینکه تو سرنوشت من خیلی اثر داشت. من سالهای سال بود چیزهای مختلفی مینوشتم و یه آدمای مثل شاملو گلشیری نمه به من میگفتن چرا قصه نمینویسی؟ من راه چارهی برای این کار پیدا نمیکردم، کرده بودم ولی اونطوری نبود. تا اینکه قصه خوندم آفرینش کریشن از گوربیدال، میدونی قصه باور نکرده سر نظر من. هم تو در دو خط براتون بگم، او سه تا شخصیت نامدار رو یعنی زردشت رو و کوروش رو و کنفیسیوس رو، اینها رو در یک زمان فرض میکنه و یک رمان بر این اساس مینویسه و اینها رو به هم ارتباط میده و اینها خبرنگار که نوه زردوش است این قصه رو بیان میکنه و توی این قصه حرکت میکنه. برای اینکه اینو بنویسه باید زردوش رو میشناخته، برای اینکه بنویسه باید کنفیسیوس میشناخته، برای اینکه بنویسه باید کوروش میشناخته. این اصلا یک رمانی بود که وقتی دریچهش رو من باز شد تأثیر عجیب و غریبی رو من گذاشت. من یکی از رمانام که پرخواننده شده ترین رمانی است که نوشتم اسمش خانم، اون رو در حقیقت میشدم بگم بر اساس تکنیکی که گلویدار یادم داد.
یعنی معتقدی که تکنیک قصه نویسی گلویدار اینقدر قویه که تأثیر گذاشت؟
اصلا این رو، این شهامت رو که شما وارد چی توی همچین فضایی و اینو خلق کنی، انگار داری آفرینش، واقعا آفرینش کار گلویدار بوده نه با سوژه‌اش.
شاملو، شاعر نامدار ما
شاملو، خب انقدر جای انتقاد داره که به نظر من هر کسی که انتقاد نشه، و این اشتباه بزرگی است که طرفدارای آدم سیاسی میکنن، فکر میکنن اگه اونو ببرن تو بسته بندی کنن بذارن اون کنار بگن نه 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 لازم علی حضرت رو چه آقای خمینی اینا نمیشه حرف زد، بعد این محفوظ میشه. نه، اون کسی میماند در تاریخ مثل مارکس که انتقاد شده باشه، نقد شده باشه. آدم نقد نشده نمیمونه تو تاریخ. شاملو این بخت رو داره که بیشتر از هر کسی دیگه این نقد شده. یا آدم های حتی مثل آقای گلستان رفتن گفتن به طورش کلی شاعر نیست. یه کسایی رفتن پیدا کردن که شعرش تقلید از لورکاست. شاملو تنها آدمی است که حافظش رو، که حافظ شناسا معتقدن غلطه، مردم به خاطر شاملو خریدن نه به خاطر حافظ. یک تسلطی به بیان داشت، یک کلمه